بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
حضور
حسن رفاق، شما چطورید؟ خوبید؟ کسالتی داشتید؟ چیه؟ چطوره؟ عجب، چطور اساس کشی میگردید؟
نه
یه طالب بودم زنگرد بچه ها
دیگه
این که سر کلاس همش میشینم نه این سندلی ها آزمون رو زربان کمردر
خوب
بود این سندلی ها؟ اگه عذیتی رو زمین بشینید تو هم خواستم
بگم
اگه عذیتی دیوارم شد گشت داشت میشه کنار این ستونه بشینید آره این در آره اینا خوشکه مدار شد اذیت کنه بله باشه دایی هم اذیت عوارض کبولت سن خب بسم الله الرحمن الرحیم مجددا عرضم به حضورتون که رفقا بحثمون این شد که اگر کسی بخواد ماده این امور رو عرض کنند به عنوان قصد معاملی قصد ماده فقط بکنه بهش اشکالی نداره خب چرا؟ چون ادله تحریم شامل این مورد نمیشه ادله تحریم انصراف داره به جایی که معاوضه عرفیه بشه شبیه بقیه اموال عرفیه یعنی لحاظ ما دو صورت با هم بشه انصراف اونجا داره شامل مورد نمیشه شیخ میخوان یارگیری کنن و شاهد بیارن که فقط ما نیستیم این حرف رو میزنیم دو تا کلام دیگر هم نقل میکنن یک کلام مرحوم علامه است که برخی از بزرگان دیگر هم تبعیت کردن از مرحوم علامه یکم کلام محقق اصفهانی است که میخونیم هر دو رو حالا ذیل کلام علامه یه نکته‌ای هم مباحثه میشه که ربطی به بحث ما نداره ولی خب بحث خوبی حالا اشاره میشه بخونیمش در تذکره فرمایش علامه اینه در تذکره مرحوم علامه فرموده که این امور این صنم و صلیب و اینها آیا عبدالله با گوشی گوش میدی برسو؟ این صنم و صلیب و اینها بعضی وقتا هست مکسورش قیمت داره یعنی مالیت داره بعضی وقتا هست مکسورش قیمت نداره دیدین مجسمه ها درست میکنن بعضا با گچ درست میکنن اگه بشکنه بهش دردی نمیخوره به زبالدونی خب اون خشکی هم نمیخوره ولی بعضی وقتا جنسش مثلا چوبه مس فلزه که فلز حالا هر فلزی باشه الان کنه شکستش میخرن خب میفرمان که اگر مکسورش قیمت داشته باشه و این شخص بفروشه برای اینکه شکسته بشه و از مادهش استفاده کنن نه برای اینکه از مثلا بوتش استفاده کنن نه این بوت رو این صلیب رو بفروشه برای اینکه بشکنن و از مادهش استفاده بکنن یه شرط میگذاره مرحوم علامه و مشتری هم آدمی باشه که ما وثوق به دیانتش داریم مطمئنیم آدم متدینه و این کار رو انجام میده میبره میشکندش و از مادهش استفاده میکنه اینجا گفتن یجوز و بیعه علی الاقوا خب که ببینید توی اصل مسئله شیخ مرحوم علامه نظرش و نظر ما یکیه که بنابراین در همون حالی که متلبسه به ماده هست متلبسه به هیئت صنمیه هست متلبسه به هیئت صلیبیه هست علامه مالیت براش قائل شده لذا فرمونده بیعش در همون حالت جائز منتها مشتری باید آدم متدینی باشه که مطمئن باشیم که میبره و میشکنه و از خلاصه و مادهش استفاده میکنه نه اینکه ببره و از هیئتش استفاده بکنه خب در اصل مسئله نظرش با ما یکیه ما دنبال این بودیم که ثابت بکنیم که تلبس احسنتون تلبس ماده به هیئت ماده را از مالیت نمیندازه در این نکته مرحوم علامه هم فرمایشون شاهد بر فرمایش مرحوم شیخه که میفرمان که این فرمایش علامه داشته به تبع ایشون مرحوم سبزواری و مرحوم صاحب حدایق مرحوم بحرانی داریم حرانی هم داریم دیگه بله تو حق الوقول حرانی حران شام حران نجایی است توی نمیدونم سوریه قرار میگیره یا اردن قرار میگیره، منطقه شامه دیگه. حالا شام کل سوریه و اردن و فلسطین و لبنان اینا همشون شام هم دیگه. خب البته شامات میگن، شام خصوص شهر دمشق، ولی این اطرافش این مناطق کلش به مناطق گفته میشه شامات. از شام هم گاهی اوقات میگن معنی عام شام. به هر حال حران تو شام، بحرانی منصوب به بحرینی که تو خلیج فارس. حالا بالاخره صاحب ریاض اینا هم این حرف علامه رو چکار کردن؟ تایید کردن و ازش نفی ریب کردن. حرف خوبیه، لا ریب فیه، حرفیشون خلاصه اشکالی درش نیست. این فرمایش مرحوم علامه، ذیل فرمایش مرحوم علامه یه سوالی میشه. این داستانی که مرحوم علامه فرمونده که این مشتری باید کسی باشه که یوسق و به دیانته، این دلیلش چیه؟ ایشون فرمونده بی صحیح علل اقوا، در صورتی که مشتری کسی باشه که یوسق و به دیانته، انسان اطمینان به دیانتش داشته باشه. وجه که این تغییر علامه چیه رفقا؟ چی به ذهن شما میرسه؟ در این حال که بی رو درست میدونه، متا این شرط رو هم میذاره که مشتری کسی باشه که یوسق و به دیانته.
البته
همون
که تذکیره این مثلا خبرگان زده این رو
صاحب نفسا نقد کرده، از قول تذکیره نقد کرده. عرضم کردم من قبلا هم گفتم تعبیر مکی تذکیره میگه شیخ. البته شیخ خیلی از نقل قولاش از تذکیره نقل قول مستقیمه که اند تذکیره در اختیار شیخ بوده، ولی اینجا بله محکیه تذکره اگر میگن، گفتم قاعدتا باید از مقدار کرامه دیده باشن دیگه. حالا گفتم علتش هم وجهش هم چی هست خدمتون عرض کردم قبلا، دیگه تکرار نمی کنم. خب حالا به هر حال چه باشه چه نباشه، به فرض که همچین حرفی زده شده باشه، دلیل این حرف چی هست؟ شیخ می فرمان که بله بله لعل وجهش اینه که اگر ما اطمینان به تدین اون شخص نداشته باشیم، خب اطمینان به تدین اون شخص نداشتیم، با این کار خودمون چیکار کردیم؟ وسیله معصیت در اختیارش قرار دادیم، وسیله معصیت کردن در اختیارش قرار دادیم که اون شخص میتونه با این وسیله بره معصیت بکنه دیگه. خب میتونه بره حالا بالاخره اون عبادت مبتدع رو انجام بده یا در اختیار دیگرانی قرار بده که عبادت مبتدع انجام میدن، باهاش معصیت حاصل بشه. لعل وجهش اینه، و اگه وجهش هم این باشه، ادله عرض کنم خدمتون که حرمت اعانه بر اسم و عدوان که حالا آیه داریم بلا تعاون و علل اسم و عدوان، از روایت توعف هم استفاده میشه، یه فقره از روایت توعف هم هر چیزی که تقویت و وجه من وجوه الفساد باشه تو روایت توعف اومده، اگه تقویت وجهی از وجوه فساد باشه اینم روایت توعف هم چیکارش کرده؟ تحریمش کرده. و طبیعتاً عرض کنم خدمتتون که به واسه روایت توحق بیعش باطل هم میشه. دقت بکنید روایت اون آیه لا تعاونوا علی الاثم والعدوان اون بطلان رو نمیرسونه، صرفا حرمت تکلیفی رو میرسونه. ولی اگر روایت توحق باشه هم تکلیفی میرسونه هم وضعی میرسونه، هم حرمت داره هم بطلان رو میرسونه. خب تا اینجا رو ببینید، میفرمان که اجازه بده من متن بگم، خدا خیرت بده، بعد اگر سوالی بود جواب میدم. و فی محکی تذکرته انهو اذا کان لمکسورها قیمتون، لمکسورها قیمتون، لمکسورها قیمتون اگه بخوای یه کلمه دیگه بذارید به جاش چی میذارید؟
مالیت
داشته باشه، شکستش خورد شدهش مالیت داشته باشه، قیمت داشته باشه، این تو بازار خرید فروش بشه. المال و ما یبذل به ازاه المال، قیمت داشته باشه، پول در مقابلش بدن همون یا ما یبذل به ازاه المال دیگه، این مالیت داشته باشه. و با اها صحیحتن، و در حالی که این صحیح هست بفروشدش، منتها لتوکسره، برای اینکه شکسته بشه، برای اینکه اون خریدار بشکندش و از مادهش استفاده کنه. اینجا گفتن و کان المشتری ممن یوثق به دیانتهی، مشتری هم کس باشه که انسان وثوق به دیانتش داره، اینجا فینه یجوز و بیعها علی الاقوا، علی الاقوا بیعش بله صحیحه. انتها فرمایش خلاصه محکیان تذکره. وقتار ذالکه، من یه یاد داشته همیشه کردم از قبل، بله یه لحظه اجازه بده عزیز جان فدات. بذار من متن رو برسونم، چیز خاصی نبودتون نوشتیم. وقتار ذالکه صاحب الکفایه سبزواری، صاحب الحدائق بحرانی و صاحب الریاض سید علی، بگید طباطبایی نافیان انهر ریبه، که این نافیان انهر ریب عرض کنم خدمتتون که طبیعتاً میخوره به آخری دیگه، چون ضمیر مفرد اومده، ضمیر مفرد اومده. بله نافیان انهر ریب مال صابدهان، عبارتای همه رو دارم اینجا، حالا من نگاه نکردم در تذکره حرف مفتاح الکرامه اینطوره، قال فی مفتاح الکرامه، اما حرفی که همینجا عین متنی که تو کتاب اومده، بله دوباره داره، تبعه علی ذالک المولى، خود مفتاح الکرامه میگه، میگه که تبعه علی ذالک المولى الخراسانی، مولای خراسانی کیه؟ مولا خراسانی بر اون سبزواری، و صاحب الریاض و صاحب الحدائق، بل فستانی نفر ریبه انزالک، فستانی یعنی صاحب ریاض، مفتال کرامه اینجوری میگه، میگه بل فستانی یعنی فر ریاض نفر ریبه انزالک. بله حالا من اینجا یه چیز نوشتم، بله برعکس نوشته، حالا من متن چیزو دارم دیگه، متن باورقی نوشته کی نفی بحث کرده، حدائق، حالا من عبارت همه رو دارم اینجا، من نوشتم که توی چیز اینجا نوشتم که صاحب کفایه نفی ریب نداره، دمان نفی ریب نداره، صاحب ریاض هم باز نفی ریب نداره، چون عبارت ریاض من باز من نگاه کردم، و فی مال و کانل مکسورا قیمتون و بیعت به من یوسق و بهی لل کسره به ارسایی لل اصل و عدم دلیل علی المنعه یشمل و محل الفرض لندوری فلا یشمل و العموم المتقدم، که اصلاح الاکثر تمام، در ریاض نفی ریب نداره. نه قال صاحب الحدائق، صاحب الحدائق گفته، صاحب الحدائق گفته فالظاهر انه لا ریب فی الجوازه، نفی ریب مال صاحب الحدائقه، مال صاحب ریاض نیست. حالا علتش هم شاید این باشه که ترتیب رو شیخ به هم زده، چون مفتاح الکرامه ترتیب این کسایی که تبعیت کردن از علامه، اول المولى الخراسانی رو میگه، بعد صاحب ریاض میگه، بعد صاحب الحدائق رو میگه، اون نفر آخری نفی ریب داشته، ترتیب رو به هم زده، صاحب ریاض افتاده آخر، اگه صاحب الحدائق میافتاد آخر درست میشد، ترتیب رو به هم زده شیخ. از نقل مفتاح الکرامه نگاه بکنید، صاحب حدائق آخری میفته، لذا نافیان عن الریب درست میشه، منتها اینجا که ترتیب رو ریختن به هم، ظاهر عبارتی میشه که نافیان عن الریب مال ریاضه، در حالی که تو ریاض اصلا بحث نفی ریب نیست. بگذاریم حالا این رو، بعدش که تغییر در کلام علامه چیه، این دیگه از بحث اصلی خودمون خارج شدیم رفقا، بیاد اینجا که چرا علامه گفته که این مشتری ممن یوسق به دیانتی باشه، میگن لعل تغییده لعلا یدخل فی باب المساعدت علی المحرم، برای که داخل در باب مساعده علی المحرم یا بفرمود اعانه علی الاسم و العدوان نشه، مگه چطوریه این، چجوری که داخل در اون میشه، میگن فان دفع ما یقصد منه المعصیه غالبا، چیزی که منفعت مقصودش معصیته غالبا برای معصیت استفاده میشه، مع عدم وسوق بالمدفوع الیه، این تقویتون لوجه من وجوه المعاصی، این تقویت وجهی از وجوه معاصی است که تو روایات توعف اومده، هر چیزی که بیعش تقویت وجهی از وجوه معاصی باشه، روایت توعف میگه حرام محرم، و یکون و باطلا کما فی روایت توعف العقود. جناب شیخ اشکال میکنن این رو، میگن وجه تغییر علامه خودش هیچی نگفته، یه وجه شیخ براش درست میکنن، در میارن یه وجهی، بعد همون وجهی که خودشون در آوردن برای علامه به اون وجه اشکال میکنن. اشکالشون هم اینه که عرض کنم به محضرتون که دوتا اشکال میکنن. اشکال اول اینه که آقا اگر یه بیعی مصداق اعانه بر اسم بشه، مصداق اعانه بر اسم بشه، این به نظر ما باطل نیست. این انشاءالله مفصلش رو آخر مسئله ثالثه قسم ثانی میرسیم، حالا آدرس صفحهش رو هم میتونم بهتون بدم، متو الان کتاب جلو هم نیست، باید همینا رو به هم بریزم، انشاءالله بعدا این رو مفصل میرسیم، اگر کتاب باشه یه لحظه آدرس هم بهتون بدم که کجا شیخ این بحث مطرح میکنه، خدا خیرت بده، یه لحظه وایس الان میگم صفحه، اللهم صل علی محمد و آل محمد، همون جایی که گفتم خدمتتون بحث اینا یه صفحه قبل از به اصطلاح من اعضاء دین، یه صفحه قبل از به اصطلاح من اعضاء دین هم ما یقصد شنه اینجا. بله صفحه 145 145 عبارت رو ببینید، میفرمان که یفتم الالفساد، اونجایی که مصداق چیز بشه، ثم کل مورده، ثم کل موردن رو پیدا کنید صفحه 145 وسط صفحه تقریبا میشه. میگن هر موردی که حکم به حرمت بشه فظاهر عدم و فساد البی لتعلق نهی به ما و خارج و نن المعامله، نهی تعلق گرفته به چیزی که خارج از معامله است، عن الاعانت علل اثم اول مسامحه فر ردعن و یحتمل الفساد. اول میگن اونجا میگن این ظاهر عدم فساده، بعد پشت سرش میگن یحتمل الفساد، احتمال فساد هم وجود داره. به چه دلیل؟ به دلیل روایت توحف، که حالا کسی امکان داره به شیخ اشکال کنه آن روایت توحف که توش حرامون اومده، حرامون ظهور در حکم تکلیفی داره. شیخ جواب میده، میگه بناءً علی ان تحریم مسوق لبیان الفساد فی تلک الروایته کما لا یخفا. خب اینو بارها خدمتتون عرض کردم، صفحه 145 صفحه 152 دو جای حرفو میزنه شیخ که حرمتی که در روایت تو حرف اومده، این حرمت ها علاوه حرمت تکلیفی، حرمت وضعی هم بطلان هم ازش استفاده میشه به خاطر سیاق روایت. کما لا یخفا لکن فی دلالت تأملون، اول احتمال میده متا آخرش تأمل میکنه و نهایتا نمیپذیره که اگر جایی مصداق اعانه بر اسم بشه اینجا بیعش باطل باشه. صفحه 145 بس خواهد آمد ایشالله، بعدا میرسیم باشه. کجا گفته باطله؟ همینجا داره اشکال میکنه دیگه، لکن نفیه مضافن الی تأمل فی بطلان البیل مجرد الاعانه علی الاسم، ده اگر مصداق آنه بر اسم بشه خب ما تأمل داریم در این که باطل بشه. تأملش هم گفت دیگه، اول اونجا میگه باطل، باطل نیست، بعدش میگه احتمال داره بگیم باطله به خاطر روایت توحف، زیلش میگه در دلالت روایت توحف تأملون، خب بیه تأملون بیه اشکالون، خب که میرسیم انشاءالله. این تأمل همون تأملی که صفحه 145 میکنه انشاءالله در آینده. لکن نبیه مضافن علت تأمل این که مرحوم علامه، خب مرحوم علامه اشکال دومی که میکنن اینه که مرحوم علامه میتونست از این قید مستغنی بشه، خب میتونست از این قید مستغنی بشه، چون ببینید اونی که مهمه برای این که ما اعانه بر اسم نکرده باشیم، اونی که مهمه اینه که هیئت صنمیه رو در اختیار اون طرف قرار ندیم، خب هیئت صنمیه رو در اختیار اون هیئت صنمیه رو نگذاریم باقی بمونه، اینطور بگم هیئت صنمیه رو نگذاریم باقی بمونه. حالا باقی نگذاشتن هیئت صنمیه فقط به این نیست، فقط به این نیست که مشتریمون آدم متدینی باشه که مطمئن باشیم میشکنه، نه میتونیم هم چیکار بکنیم، خودمون قبل از اینکه جنس رو بهش تحویل بدیم خوردش بکنیم بعدا بهش تحویل بدیم. لذا معنا نداره که ما فقط مقیدش کنیم به اینکه مشتری آدم متدینی باشه که مطمئن میشکنه، نه میتونستید چی؟ جناب آقای علامه شما که این نکته مد نظرتون است از اینکه مصداق اعانه بر اسم بشه مساعده علل حرام بشه، این نکته در ذهنتون هست، خب میتونستید بیاید یه حرف دیگری بزنید. حرف دیگر چی بود؟ این بود که شما چی؟ شما این هیئت، مهم اینه که این هیئت باقی نماند، اما از این که خودت این هیئت رو هدمش کنی، ماده رو در اختیار طرف قرار بدی، یا طرف آدم مطمئن باشه که بهش بگی که خودت مطمئنی باشه که خودت مطمئنی که هدمش میکنه و هیئت دیگه باقی نمیمونه. لذا تغییر به خصوص این قید که مشتری آدم متدینی باشه، این تغییر دقیقی نیست. دقیقترش این بود که معنای اعمی میگفتن، به یک معنا اخص از مدعا هست، اون چیزی که برای اخص از اون مقصود ما هست، مقصود ما اینه که هیئت باقی نباشه، یه راهشه، راهای دیگری هم وجود داره. چه اومده مقید کرده به خصوص این راه؟ موضوع تغییر نمی کنه که بله با این هیئت، یعنی ببینید زمانی که متلبسه به این هیئت هست میخواییم بفروشیم، خیلی خوب، ولی هیئت چی که نمیخواد بفروشیم که، زمانی که ماده متلبس به این هیئت هست، در مورد این علامه داره صحبت میکنه، زمانی که ماده متلبس به این هیئت هست میشه بهش کرد یا نمیشه بهش کرد؟ علامه میگه میشه بهش کرد، لکن مشتری باید آدم مطمئن باشه که بدون این ماده رو از بین میبره. خب ما میگیم چه لزومی داره این قیدو بزنی؟ بگو آقا ماده رو میشه فروخ، منتها چی؟ منتها از بین ببرش، خودت خوردش بکن بهش تحویل بده. حالا کسی امکان داره اشکال بکنه بگه آقا جنسی که آدم فروخته که نمیتونه خوردش بکنه که. میگیم آقا احسنتم. اینجا میگیم که این اشکال هم وارد نیست. چرا؟ چون ما شکلی که نفروختیم که، ما ماده رو فروختیم. ماده با منحدم کردن شکل ماده هیچ آسیبی بهش نمیرسه، ماده هنوز به قوت خودش باقیه. خب چه بسا کارش هم منفعتش هم بیشتر میشه دیگه، طرف خرج نباید بکنه از بین ببردش این هیئت رو. خب ببینید میفرمایند که انه یمکن الاستغناء عن هذا القید، امکان داره مستغنی بشه مرحوم علامه از این قید، به کسره قبل ان یقبضه اياه، به اینکه بشکندش با این صنم رو بشکنه قبل از اینکه اقباض بکنه، تسلیم بکنه این صنم رو به مشتری. فان الهیئه این فانه جواب سوال مقدره که آقا بشکنه مال مردم مگه میشه شکست؟ میگیم بله اشکال نداره. فان الهیئه غیر محترمه این پیاز الامور کما صرحه به فی باب الغصب. تو باب الغصب علما اینو تصریح کردن، گفتن قاصد ضامن، بفرمایید ضامن هیئت نیست، فقط ضامن چی از ضامن ماده اش هست، قاصدی که این رو در دستش تلف جالی اتلاف کرده. کما سر را بیت بی باب القصد بل قد یقال به وجوب اتلاف ها فوراً، بل قد یقال به وجوب اتلاف ها فوراً، واجب است که فوراً هم اتلاف بکنه، اصلا نباید بذاره خلاصه بره دست اون مشتریه ببینیم مشتری آدم متدین که اتلاف کنه. نه خودت اصلا در اولین فرصت ممکن باید این رو اتلاف کنی. از باب چی؟ از باب وجوب حسم ماده فساد. اگه چیزی ماده فساد باشه که شارع راضی به اون نیست، این از ادله استفاده میشه که اصلا ابقاش، نگهداری کردنش به هیچ وجه جایز نیست. در اولین فرصت ممکن انسان باید این رو حدمش بکنه، وجود فوری داره. ولا یبعد ان یسکت، این قد یقال ولا یبعد ان یسکت، بعیدم نیست که این وجوب اتلاف فوری ثابت باشه. به چه دلیل؟ به دلیل این کبرا لوجوب حسم ماده فساده. خب یه کلام شد که مؤید فرمایش شیخ بود مرحوم علامه، پس قبول حسب یعنی قطع، از بین بردن، قطعش کنیم از بینش. ماده یعنی امداد کننده. ببینید یه جوی آبی که داره میاد، چشمه آبی که داره میاد، اون خلاصه منبع زیرزمینی که عرض کنم خدمتتون این چشمه بهش وصله داره امداد میکنه این رو، ای داره آبو از اون میگیره میاد. خب یه چیزایی هست ماده فساده، یعنی اگه اینا باشن فساد ازش متمشی میشه، فساد ازش بیرون میاد. قطعش بکنن جلوش ببندن که دیگه از اون بیرون نیاد. این کلام علامه بود. کلام دومی که ازش استفاده میشه که ماده متلبسه به هیئت مالیت داره و به سعی، کلام جامع المقاصد. فی جامع المقاصد بعد حکمی بالمنع عن بیع هذه الاشیاء اینجوری فرموده، بله بیع هذه الاشیاء و ان امکن الانتفاع علی حالها حالها فی غیر محرم منفعتا لا تقصد منها. ایشون فرموده که این اشیاء حتی اگر منفعت حلال نادری داشته باشه، خب منفعت حلال نادری هم داشته باشه، منفعت حلالی که لا تقصد منها داشته باشه، بیعش جایز نیست. خب منفعت حلال داره، منتها منفعت حلالش لا تقصد منها است، نادر است، این بیعش جایز نیست. بعد از این ایشون فرموده ولا اثر لکون رضاده ها، رضاد یعنی خورده هاش، خورده شکسته هاش. یه رضاد داریم یه رفات داریم، هر دوش معنی خورده شکسته است. رضاد و رفات، عرض کنم خدمتون رضا هم یادتون باشه تو چیز بود، رضا تو کتاب نکاح باب عیوب، عیوب الرجال بود، رضا معنی خورد شدن، له شدن. حاضر الاشیاء همین اشیاء که داره میگه صنم و صلیب و اینجور چیزا. نه 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 در مورد این اشیا داریم صحبت میکنیم که ایشون گفته بیعش صحیح نیست، حتی اگر منفعت نادره محلل هم داشته باشه باز بیعش صحیح نیست. ادامه فرمایشش اینو داره که لا اثر لکون رضا به هل باقی بعد کسرها مما ینتفع به فی المحلل. کسی بیاده که آقا اینا خودش حرامه ولی اگر بشکنن خوردش کنن اون خورده ریزه هاش چی؟ مادهش حلاله، قابل استفاده، حلاله، به عنوان هیزم میشه استفاده کرد، اگه طلا باشه میشه ذوبش کنیم، باش جواهرات درست بکنیم به فرض مثال. خب کسی که اینجور بگه ایشون میگه نه هیچ اثری نداره، اگر شما بخواید صنم بیع بکنی، صلیب بیع بکنی، ولو اینکه اینها مادهشون هم ثمره داره، ولی الان شما داری صنم بیع میکنی، صلیب بیع میکنی، این بیع صحیحی نیست، ولو مادهش منفعت حلال هم داره. چون مادهشو که بیع نمی‌کنی، اگه مادهشو بیع می‌کردی خب الان شما داری خودشو بیع می‌کنی، خودش بیع می‌کنی، چون خودش مالیت نداره به مادتی و هیئتی، بیعش صحیح نیست. لا اثر لکون رضا و هل باقی بعد کسرا مما ينتفع به فی المحلل و يعد مالا. چرا؟ چرا لا اثر؟ لان بذل المال فی مقابلها و هی علی هیئتها. چون بذل مال در مقابل این اشیا، صنم و صلیب و اینها، در حالی که اینا بر این هیئتش هست، بذل له فی المحرم الذی لا يعد مالا عند الشارع. بذل مقابل در اینها با حفظ هیئتش، که پولم بخوایم میدیم در مورد کل مجموعه ماده و هیئت، این بذل المال فی المحرمه که این محرم در نزد شارع مال حساب نمیشه. نعم لو باع رضا وها. بفرمایید تو قبلی بیع چی میکرد؟ بیع خودش رو میکرد، ولی اینجا الان بیع چی رو میکنه؟ بیع رضا میکنه، شکست خورده شکستهاش رو میپوشه. لو باع رضا و هل باقی بعد کسرها قبل ان یکسرها. قبل از اینکه اینا رو بشکنه خوردش بکنه چی رو میفروشه؟ خورده شکسته های بعد رو میفروشه. یعنی هنوز الان خورده شکسته نشده، هنوز سالمه، منتها الان که میفروشه به اعتباری که بعدم خورد میشه شکسته میشه، به اعتبار اون میفروشه، خورده شکسته هاش میشه. عبارت اون خوره که مادهش میفروشه. معامله، قسط معاملی به چی تعلق میگیره؟ به مادهش تعلق میگیره. و کان المشتری موثوقا بهی. مشتری هم آدم ثقه باشه که و انه موثوقا بهی و انه یکسرها. این انه اصبر بهیه، اصبر های بهیه. موثوقا بهی آدم ثقه باشه، موثوقا به انه یکسرها اطمینان داشته باشیم این رو میشکنه. اینجا مرحوم محقق فرمونده که امکن القولو به صحت البی، امکان داره بگیم که در همچی فرضی بی صحیحه. و این همین حرفو در بقیه امور محرمه هم که بعدا میاد، که عوان نقدین، ظرفهای طلا و نقره و صنم، اینو ایشون تو آلات لغو مطرح کرده رفقا، این بحث ایشون توی آلات لغو مطرح کرده. لذا چی میگه؟ بله میگه بحث صنم هم مثل همینه. خب نکتهش یکی دیگه، همشون نکتهشون یکیه، که اگر مادهشون فروخته بشه، ولو ماده ای است که بالفعل متلبس به هیئت محرمه است، منتها ما ماده رو میفروشیم به اعتبار خود ماده، به اعتبار بعد از اینکه هیئت از این سلب میشه، هیچ اشکالی نداره. اینم فرمایش مرحوم کرکی. که ببینید حاصل این دوتا فرمایش محقق علامه هلی و محقق کرکی چی بود؟ جواب اون سوال بود که آیا ماده متلبس به هیئت در حین تلبسش به اون هیئت مالیت دارد یا ندارد؟ هر دو بزرگوار به علاوه اون سه بزرگواری که کلام علامه رو تایید کرده بودن، مجموعا میشن چند تا 5 نفر، این 5 فقیه بزرگ همشون اومدن گفتن چی؟ اومدن گفتن که ماده در حین تلبس به هیئت حرام، اگر ما قصد ماده رو به خصوصه بکنیم، مالیت داره و اون تلبس به هیئت مانع نمیشه. اون تالیه بحثی مطرح کردن که باید اطمینان داشته باشیم که طرف از بین میبره، آدم متدین نمیشه از بین میبره، که شیخ هم گفتن این قید هیچ نیازی نیست، میشه این رو اگر عرض کنم نگران اعانه بر اسلام هستیم، میشه این رو خود انسان قبل از تحویل دادن بشکنه که مانعی هم نداره، تصرف مال غیر هم نمیشه، چون هیئت هیئت محترمه ای نیست. آلات القمار، اوان ظرفای طلا و نقره، یکی دیگه از اموری که میرسیم ان شاء الله در ادامه، از همین اموری هستن که منفعت محل محصول ندارن، ظروفی است که از طلا و نقره ساخته شده. چون میدونید که ظرف منفعت محصولش چیه؟ اینه که برای خوردن آشامیدن انسان استفاده کنه، که خوردن آشامیدن در ظرف طلا و نقره حرام شرعاً، بنابراین منفعت محصولش منفعت محرمه است، که اینم میشه از قبیل صنم و صلیب. عبدالله جان چی میگی؟
خودمون مثلا که فهمون موقع وصول داشته باشه به اینکه اصلا اگه همچین وصولی لازمه واجبه، ما بفروشیم کار نداریم، ما میخواد
و
ما
قصد
اون ماده رو کردیم.
بله طرفین قصد کردن، ولی شیخ ببینید یه قرینه آوردن، گفتن اینجایی که این وسیله چیزیست که منفعت مقصودش حرامه، منفعت غالبش حرامه، غالبا عقلا اینجا برای حرام استفاده میکنن، و شما در اختیار کسی قرار بدید، خب این کار شما برایش صدق میکنه، با توجه به اینکه غالبا ازش در راه حرام استفاده میکنن و این کار شما که در اختیار این شخص قرار داری برای صرف میکنه که اعانه بر اسم.
مثلا اینا نیست که ما
بگیم آقا اون طرف میره خرابش،
بگیم ما چیکار داریم، ما
اعانه رو کردیم،
این با اون
فرق داره. نه اینم مثل همونه اتفاقا، عین هم مثلا اتفاقا همونجان بحث سرش دیگه، اصلا همون بحث مسئله صفحه 145 که آدرس دادم خدمتتون، شیخ اول بحثش که گفتم 15-16 صفحه هست، اول اون 15-16 صفحه مسئله رو با همین شروع میکنه. ما عنب رو داریم به کسی میفروشیم که میدونیم با این عنب میره خمر درست میکنه. خب میدونیم آیا میتونیم بفروشیم یا نمیتونیم بفروشیم. روایات باب رو میاره، روایات بعضیش میگه میتونیم، بعضیش میگه نمیتونیم. قاعده میاره با عمومات، حالا روایات تعارض میکنن، تساقط میکنن، میره سراغ عمومات. عمومات هم دو تا عموم میاره، یه عموم اعانه بر اسم میاره، یه عموم رد از منکر میاره. خب آیا از باب اعانه بر اسم حرام هست این کار یا حرام نیست؟ از باب رد از منکر واجب ما جلو این کار رو بگیریم و این کار انجام ندیم یا واجب نیست؟ که نهایتاً تفصیلی میشه، شیخ در بعضی از صورش قبول میکنه که حرامه، در بعضی از صورش قبول نمیکنه. که حالا انشاءالله رسیدیم اون تکه رو باید چیکار کنیم، اضافه کنیم به اون بلحاصل انهانا امورن اربعه، صفحه 75 یادتونه که بلحاصل انهانا امورن اربعه تو قسمت دومش، تو قسمت سهش گفت که شرط باشه، شرط رو گفت گاهی از قبیل دایی، گاهی از قبیل غیر داییه، مثل به اینب که سیعتی، سیعتیش همون صفحه 144 میاد انشاءالله. خب آقای سید ببخشید جواب سوالتون رو ندادم، الان بفرمایید. ببخشید
دوستان،
الان
اینجا علامه که تصریب مالیات
نکرده، 3000 کار به مکسورات قیمت مشخصه دیگه، اگر مکسورش قیمت داشته باشه. نه اینو گفتم قید چیز است سید، ببین شبهه حکمیه نداره، علامه شبهه حکمیه نداره دیگه. اگر این از کالا نمیخواد بگه که ما از نظر شرعی بلد نیستیم که مالیات داره یا نه، نه میگه آقا کالاها دو جورن، این سنم و صلیب ها دو قسمن، بعضی هاشون هستن که یه ماده ای دارن که اگر هیئت از بین ببره مثلا گلیه، با گل با سفال درست کردن، اگه بشکنیش اون سفال شکستاش یه قرون هم ارزش نداره، با گچ درست کردن بشکنی اون شکستاش ارزش نداره، یه وقت با چوب درست کردن، با مس درست کردن، با طلا درست کردن. اینو میخواد بگه الان، نمیخواد بگه که ما تو حکم شرعی مالیات داشتن ماده شک داریم
که نکردن، فقط اون بحث اعانه کردن دیگه، یعنی روایت
تو قبول دارن، روایت تو شیخ قبول داره، ولی اینکه دلالت بکنه بر فساد تو این موضع این رو مناقشه داره. صفحه 145 انشاءالله بذارید بحثش رو میرسیم دیگه. بله بفرم.
خوش گفتید که اون طرف میگه که اگه تو این ماده، این ماده در این هیئت فروخته بشه اشکال نداره.
ماده متلبسه به هیئت بهش اشکال نداره.
حرف علامه رو که خودش چیز کردن، درستش کردن.
چرا خودش درستش کردن؟
گفتن که چون اینو علامه گفت که تست فروخته بشه، چه گفتن که اگه اینجوری میگفت که خودش هم مثلا خورد کنه اشکال نداره.
نه نه، حرف علامه دقت بکنید، اصل حرف علامه اینه که علامه میگن که در همین حالی که ببینید زمانی که عقد بیع اتفاق میفته و اون چیزی که ما داریم با عقد بیع بیعش میکنیم ماده است، خب ماده است، منتها کی داریم بیع رو انجام میدیم؟ زمانی که ماده متلبس به هیئته، زمانی داریم بیع رو انجام میدیم که ماده متلبس به هیئته. خب منتها مرحوم علامه نگران این است که اگر این هیئت رو در اختیار مشتری قرار بدیم، مشتری بره باش کار حرام انجام بده، لذا قید میزنه که چی؟ مشتری متدین باید باشه که مطمئن بشیم هیئت از بین میبره. شیخ اعتراض کرد، به این قسمت آخرش اعتراض کرد که لازم نیست که قید کنی که مشتری متدین باشه، نه مهم اینه که این هیئت از بین بره. حالا چه مشتری متدینی باشه از بین ببره، چه خودت قبل از اینکه تحویل بدی از بین ببری، ولی اون چیزی که مهمه و می‌خواستیم از کلام علامه به عنوان شاهد استفاده کنیم اینه که علامه بیعش در اون فرضی که هنوز صورتش موجوده بیع جایز دونست. خب یعنی معلوم میشه ماده متلبسه به هیئت رو خب مرحوم علامه براش مالیت قائله، ولی بیعش جایز نبود. در هر حال طبق کلام علامه بیع داره کی اتفاق میفته؟ داره زمانی اتفاق میفته که این ماده متلبس به هیئت محرمه است دیگه، به این ماده در این زمان داره اتفاق میفته، پس معلومه که ماده رو در این فرض ایشون مالیت دار میدونه. آقای سهیلی
شما الان این آخر این خیلی که باید اون موضوع به باشه اون مشتری رو شیخ
گفتم لزومی نداره، گفتن تنها دلیلی که ما به ذهنمون میرسه برای این قید از باب حرمت اعانه علی الاسم و العدوانه که اینم اولا که عرض کنم خدمتون، اگر بی مصداق اعانه بر اسم بشه این موجب بطلان نیست، فقط حرام تکلیفیه. اگه بی مصداق اعانه بر اسم بشه فقط حرمت تکلیفی داره، حرمت وضعی و بطلان نمیاره. این اولا، بنابراین بی صحیحه، گناه کرده سر. و ثانیاً، گناه کردن چیز کوچیکی نیست، خیلی مهمه، ولی خب بی صحیحه. و ثانیاً نیازی به این نبود. اگر نکته‌ای که در ذهن علامه و بقیه علما بوده داستان اعانه بر اسم بوده، نیاز به این نبود که همچی قیدی بزنیم. تنها راهش این نیست، از راه‌های دیگر هم میشد که این تعمیم بشه، که یه راه خیلی راحتش اینه که اول انسان خودش بشکنه بعد تعمیم بده.
یه حالتش هم این همین داستان توی اون دونه متنجز هم باید
که چی؟
که وقتی من فرد مسئوله هم حلبله داره هم معرره داره، اونجا این کسایی که منفعتشون اینجوری میشه که
واسه اینجا مصوغون بده اونجا هم همین حاله. یعنی نه، اینجا فرق داره، اینجا منفعت مقصودش حرامه،
اونجا هم همین
دیگه. نه، اونجا هم منفعت مقصودی حرام داشت هم منفعت مقصودی حلال داشت، هر دو رو داشت. اینجا چون منفعت مقصودش حرامه و غالبا افراد اینو موقعی که میگیرن دارن در راه حرام مصرف میکنن، در اختیار کسی قرار بدیم در حقیقت برای استعمال میکنه که تقویت و برشن به موجب الفساد. ولی اونجایی که هم منفعت مقصد حلال داره هم منفعت مقصد حرام داره، این حرفو نمیشه.
اینجا الان منفعت مقصد حرام نداره؟
نه دیگه، فرض رسمون اینه که منفعت مقصدش فقط حرام، بی فرض داریم صحبت میکنه. یعنی سنمه، سنم داریم میفروشیم، صلیب داریم میفروشیم، منفعت مقصدش حرامه. وفقکم الله والحمدلله.